ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی پنجشنبه 20 آذر ماه سال 93 برابر با 11 دسامبر سال 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، همراه شما در این مجله خبری. تمام امید و آرزوی من و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا تندرستی و شادکامی برای شماست. از اینکه رادیو فردا رو برای با خبر شدن و آگاه شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. این مجله خبری شبانگاهی رو با مروری بر اخبار گزیده ایران و جهان آغاز می‌کنیم با وحید پوراستاد که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من. سلام و درود بر تو وحید، خیلی خوش اومد.
سلام آرش، سلام شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد ایران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته است این پیشنهاد به نگرانی‌های آژانس پاسخ نمی‌دهد. ماه گذشته نماینده ایران در آژانس پیشنهاد کرد که بازرسان این نهاد سازمان ملل برای بررسی گزارش‌های منتشر شده درباره فعالیت هسته‌ای احتمالاً نظامی به مریوان سفر کنند تا به نادرست بودن این گزارش‌ها پی ببرند. اما مدیر امور رسانه‌ای آژانس تأکید کرده است که بارها به ایران گفته شده سفر به مریوان به نگرانی‌های مشخص آژانس درباره آزمایش‌های انفجار قوی پاسخ نمی‌دهد. آژانس مدت هاست که خواهان بازدید از مجتمع نظامی پارچین است ولی ایران تا کنون با آن موافقت نکرده است. وزیر دفاع عراق تعداد زائرانی را که برای انجام مراسم اربعین به شهر کربلا رفتند بیش از 17 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته خالد العبیدی تا کنون 13 میلیون عراقی و بیش از 4 میلیون از شهروندان کشورهای دیگر از جمله ایران وارد کربلا شدند. زائران ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 1,300,000 نفر از مسافران کربلا را تشکیل می‌دهند، بزرگترین گروه زائران خارجی در کربلا هستند. شهردار کربلا مراسم امسال را بزرگترین گرد همایی اربعین خوانده و گفته است این جمعیت برای محکوم کردن گروه داعش به آنجا رفته است. ارتش عراق و شبه نظامیان گروه‌های شیعی عراقی 10,000 نفر از نیروهای خود را برای حفاظت از زائران در کربلا و مسیرهای منتهی به آن مستقر کردند. مراسم اربعین کربلا روز شنبه برگزار خواهد شد. امروز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت در سال 2015 را به رأی می‌گذارند. مهلت قانونی تعیین شده برای تصویب این لایحه نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی است و انتظار می‌رود بیشتر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. در صورت تصویب بودجه 1100 میلیارد دلاری دولت آمریکا بدون وقفه می تواند تا ماه سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است هزینه های جاری خود را پرداخت کند. تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات مخالف این لایحه هستند. عملیات انتحاری در دبیرستان استقلال کابل و در هنگام اجرای یک نمایشنامه به کشته شدن دست کم 9 نفر منجر شد. یکی از کشته شدگان از شهروندان آلمان بود ولی از هویت دیگر قربانیان این عملیات گزارشی منتشر نشده است. در این حمله چندین نفر از حاضران در محل از جمله 3 خبرنگار افغان زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را که توسط یک نوجوان 16 ساله صورت گرفت بر عهده گرفته و نمایشنامه موزیکالی را که در این محله این دبیرستان اجرا می‌شد غیر اخلاقی خوانده است. آرش،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد که ما را از جدیدترین و مهمترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان مطلع کرد. بزرگترین راهپیمایی شیعیان جهان در عراق. اربعین، خدمات متقابل مذهب و سیاست. رویا کریمی مجد در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان به گرد همایی کم نظیر شیعیان در عراق پرداخته است.
این در واقع یک مانور قدرت سیاسی از یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا میخوان بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشند.
پولی نداریم که نظارت کنیم. نیاز 5 میلیون دلاری آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از ایران. با کیوان حسینی همراه خواهیم شد و از مشکلات آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهیم شنید. رکورد شکنی در فساد. جزئیات بیشتری از پرونده 12000 میلیارد تومانی منتشر شد. وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده از فساد 12000 میلیارد تومانی. دست پر سینمای ایران از اسکار آسیایی. برندگان جشنواره اسکرین آسیا پاسیفیک مشخص شد. بابک غفوری آذر در گزارشی از برندگان این جشنواره سینمایی برای من خواهد گفت. و اگر تا پایان این مجله شبانگاهی با من آرش حسنی همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما بیش از اینها که گفتم داریم. مرز مهران بسته شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در خوزستان از نحوه ورود و خروج زائران شهرهای مقدس شیعیان در عراق، نحوه خدمات رسانی و وضعیت مرزهای ایران با عراق بازدید کرده و رئیس جمهوری حسن روحانی از تمام دستگاه‌های دولتی و مرزی خواسته تا در تسهیل سفر همکاری کنند. همه اینها دو روز پیش از اربعین حسینی رخ داده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوزاد راهی جاده هایی هستند مملو از جمعیت که دیگر جایی برای عبور اتومبیل ها در آن باقی نمانده. در کنار جاده ردیفی از چادرهای سبز رنگ مسافران را به استراحت و خوردن و نوشیدن فرا می خوانند. تصاویر ارسال شده از جاده 90 کیلومتری نجف کربلا فوجی از مسافران را نشان می دهد که به سوی کربلا راهپیمایی می کنند. راهپیمایی که رسانه ها در ایران آن را بزرگترین راهپیمایی مسلمانان در تاریخ نامیدند. در مقصد در کربلا به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع عراق خود به بازدید از یگانهای مسئول تأمین امنیت رفته است. رسانه ها نوشتند که 29000 نیرو مسئولیت تأمین امنیت زائران را بر عهده گرفتند. کسانی که تعدادشان به گفته خالد متعب العبیدی وزیر دفاع عراق به 16 میلیون نفر رسیده است. با اینکه این راهپیمایی پس از سقوط حکومت صدام حسین شکل گرفت، اما این اولین بار است که چنین جمعیتی به این مراسم پیوسته است. همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن اما انگیزه ای برپایی چنین راهپیمایی را نه مذهبی که سیاسی می‌داند و می‌گوید:
به نظر من تحولات چند ماه اخیر عراق، مشخصا با ظهور داعش و با تضاد ایدئولوژیکی که شدت گرفت بین شیعه‌ها و سنی‌ها، حالا اگر داعش رو احیانا بتونیم نماینده سنی‌های تندرو فرض کنیم، به نظر من این در واقع یک مانور قدرت سیاسی از یک مانور قدرت ایدئولوژیک هست که اینا می‌خوان به هر قیمتی که شده بر هویت شیعه خودشون و همچنین بر یک اتحاد شیعه های جهان از لبنان گرفته تا پاکستان تأکید مجدد داشته باشن. به نظر من ارتباط مستقیمی هست با حجم زیاد توریسم مذهبی اربعین امسال، با آنچه که در چند ماه اخیر توسط داعش در عراق مشخصا علیه شیعه ها صورت گرفته.
حسن یوسفی اشکبری اسلامشناس ساکن آلمان نیز معتقد است که اساسا برگزاری مراسم اربعین ریشه های سیاسی داشته.
ریشه اربعین برمیگردد به نخستین تجمعی که بر مزار شهدای کربلا در اونجا اتفاق افتاده و بعدها هم البته این دیگه وشوش سنت شده، ولی در این حال تو قرن اول و دوم چنان این آداب مربوط به عزاداری عاشورا یا اربعین اهمیتی نداشته، ولی از قرن چهارم پنجم به بعده که از زمان آل بویه هست که اینا به صورت کارناوال در میاد توی خیابون ها و عزاداری های پر سر صدا و پر تمطراقی با نشانه های مشخصی در میاد. اونم اتفاقا انگیزه سیاسی پشتش بود به خاطر اینکه آل بویه میخواستن از این طریق ضربه شستی به رقبای سنی خودشون در بغداد نشون بدن.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری ایسنا، از شب گذشته صدای بالگردهای گشت ارتش عراق بر فراز شهر کربلا شنیده می شود و تعداد ماموران امنیتی در شهر نیز افزایش پیدا کرده. بنابراین گزارش، تقریبا در هر 100 متر از ورودی شهر کربلا ایستهای بازرسی وجود دارد که زائران و گذرنامه‌های اتباع خارجی را کنترل می کنند. اما این جمعیت کجا اسکان داده می شوند و چه کسی هزینه های خورد و خوراک آنها را تامین می کند؟ علی اکبر رائفی پور از سخنران مذهبی ایران در برنامه تلویزیونی در این زمینه گفته است:
اصلا برای اولین بار آدما بدون غذا، بدون ذخیره غذا راه میافتن. آدما هر جا میخوان برن اول غذاشون فکر میکنن، راه میافتن همینجوری میرن، خیالشون راحته، پیاده راه میرن غذاشون هست، محل خوابشون هست، خواب و خوراک و همه چیزشون حله. هیچ کی باش میکنه به والله قسم میگم اونجا عرب و عجم اونجا چیزا دیگه مهم باشه.
عنوان بزرگترین راهپیمایی مذهبی جهان در حالی به راهپیمایی اربعین داده شده که تا پیش از این بزرگترین گرد همایی مسلمانان در سفر حج شکل میگرفت. آیا سازماندهی این راهپیمایی میتواند تلاشی برای کم اهمیت نشان دادن سفر حج و میزبان آن عربستان سعودی باشد؟ همین سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن پاسخ میدهد.
حج رو سنی ها همه کامل نمیتونن به حساب خودشون بگیرن، حتی عربستان هم نمیتونه به حساب خودش بگیره، چون عربستان یک میزبان اجباری هست و سنی ها و حق انتخابی در رفتن به حج ندارند جز اینکه باید حتما تحت سلطه حکومت سعودی باشند.
تحلیلگران معتقدند این راهپیمایی با کمترین مسائل امنیتی به پایان خواهد رسید. استناد آنها خودروهای زرهی و نیروهای امنیتی ارتش و پلیس عراق است که در طول مسیر با لباسهای متنوع مستقر شدند. همین سیدی:
با توجه به اینکه الان نگرانی‌ها در مورد مسائل امنیتی بیشتر شده و با توجه به اینکه از دست ایران هم برای حضور نظامی و امنیتی در عراق باست در پی درخواست رسمی دولت عراق و نقشی که ایران در جنگ با داعش داشته، تدابیر ویژه هم اتخاذ میشه، همکاری بیشتری، هماهنگی بیشتری بین نیروهای ایران و عراق خواهد شد. به نظر من از این لحاظ هم براشون بسیار مهم هست که بتونن این مراسم بزرگ رو با کمترین تلفات و کمترین خطرات امنیتی بتونن سپری کنند.
این سوی ماجرا، ایران هنوز درگیر تامین نیازهای مسافران عتبات عالیات است. با بسته شدن مرز مهران از سوی عراق، مسافران به سوی دیگر مرزها حرکت کردند. مقامات مسئول میگویند تعداد زیادی از کسانی که از ادامه سفر منصرف شدند منتظر رسیدن وسایل نقلیه هستند تا آنها را به شهرهایشان بازگرداند. ماموران پلیس راه از تراکم جاده‌ای در جاده‌های شمال و جنوب کشور خبر میدهند. جاده‌های جنوب مملو از مسافران کربلا است و جاده‌های شمال مملو از مسافرانی که ساحل خزر را برای تعطیلاتشان برگزیدند.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدیم تا موضوع اربعین و تحولات عراق و اخبار شهرهای مقدس شیعیان در این روزهای پیش رو در کربلا برقرار هست با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بشیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی ما.
آرش سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب ایلیا، مثل این که امسال اتفاق متفاوتی با آنچه در سالهای پیش در اربعین شاهدش بودیم در عراق در جریان هست. به هر حال سالهای پیش هم اربعین اصلی ترین مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان برای شیعیان عراق و دیگر شیعیان جهان بود، اما امسال گویا تفاوت‌های محسوسی رو احساس می‌کنیم. چگونه می‌بینی شباهت‌ها و تفاوت‌های اربعین امسال رو با سالهای پیش؟
آره، چون در سالهای گذشته پیش اومده که روزهای اربعین خودم این عراق باشم و ببینم این ماجرا رو، این دومین بار هست که متفاوت میشه اربعین با سالهای قبلش. یکی بعد از حمله ای که در روز عاشورا به زائران در اطراف حرم حضرت حسین در کربلا اتفاق افتاد، بعد از اون اربعین اون سالی که از شلوغ‌ترین سالها بود، پرجمعیت‌ترین سالها بود و تعداد زیادی از زائران به کربلا رفتند، و این دومین بار هست که این اتفاق میفته و به خاطر حمله داعش و شعارهایی که میده، شعارهای فرقه گرایانه‌ای که میده، شمار زیادی از زائران به عراق میرن. اما امسال گویا شدیدتر از دفعه قبل هست ماجرا. همیشه آماری که میدن از زائرای کربلا در مراسم اربعین بین 5 تا 6 میلیون نفر هست، آماری که امسال منابع خبری عراقی و همچنین سازمان‌های دولتی عراقی مطرح می‌کنند حدود 10 میلیون زائر کربلا هست. به علاوه تدابیر شاید امنیتی، البته تدابیر امنیتی هر سال اتخاذ میشه و تمام کسانی که مسئولیت حفظ امنیت مسیرهای کربلا رو بر عهده میگیرن شیعه هستند و همیشه مراقب هستند، اما امسال گفته میشه شمار ایستهای بازرسی چند برابر شدن نسبت به سالهای قبل.
ایلیا، گویا مقتدا صدر هم به نیروهای خودش دستور آماده باش برای دفاع از شهر سامرا را داده که دیگر شهر مقدس شیعیان هست. آیا اتفاق خاصی یا خبر و تحولی نزدیک این شهر اتفاق افتاده که این دستور آماده باش رو آقای صدر داده، یا اینکه پیرو همین تحولات مربوط به اربعین و همونطور که گفتی تمهیداتی هستش که برای امنیت این مراسم اندیشیده شده؟
نه آرش، اتفاق خاصی افتاده از هفته پیش تا به این ور. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش تحرکاتی رو در اطراف سامرا شروع کردن، دو شهرک رو در جنوب سامرا تصرف کردن که مهم هست. البته مسیر جاده بغداد تا سامرا در دست نیروهای دولتی هست، اما دو شهرکی که نزدیک این جاده هست به تصرف گروه داعش در اومده و در دو روز گذشته عملیاتی انجام دادن شبه نظامیان داعش برای تصرف شهرک الکشیفیه در غرب سامرا. این شهرک برای چند ساعتی در تصرف شبه نظامیان قرار گرفت، اما از دست اونها اینطور که گزارش‌های کارت میکنه خارج شد طی ساعت‌های گذشته. به نظر میسه اینطور که منابع امنیتی عراق میگن شبه نظامیان داعش قصد دارن عملیات بزرگتری در شهر سامرا انجام بدن یا برای تصرف این شهر، که البته این احتمال کمتره به خاطر اینکه از حساسیت‌های این مسئله آگاه هستن و واکنشی که ممکنه در پی داشته باشه، یا اینکه ترجیح میدن منابع امنیتی عراقی که شبه نظامیان داعش میخوان دست به جنگی فرسایشی در شهر سامرا بزنن تا مقام‌های عراقی و مسئولان غافل بشن از مسئله پالایشگاه بیجی، شهر بیجی و تلاش‌هاشون برای بازپسگیری کنترل شهر تکریت.
ایلیا، خبرهایی هم از شهر صلاح الدین داشتیم، میتونید خیلی کوتاه درباره آخرین تحولات این شهر و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاده برامون بگی؟
استان صلاح الدین آرش، تحولاتی داشتیم طی ساعت‌های گذشته و اون پیشروی نیروهای عراقی بود در بعضی مناطق شهر صلاح الدین به ویژه در طرف تکریت، اما در استان الانبار هم ارتش عراق داره آماده میشه برای بازپسگیری شهر هیت از شبه نظامیان داعش.
سپاسگزارم از تو. سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از تک تک اعضای این سازمان درخواست کرد که در تامین هزینه های اضافی بازرسی از برنامه هسته‌ای ایران مشارکت کنند. به گفته یوکیو آمانو، به دلیل بازرسی های اخیر کار آژانس بسیار زیاد و پرهزینه شده است. کیوان حسینی گزارش می دهد.
بسیاری از کارکنان آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین قرار دارد، در تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی باید کماکان سر کار بمانند، چون برنامه هسته‌ای ایران موجب شده تا کار آژانس چند برابر شود. یوکیو آمانو با گفتن جملاتی اینچنین دست نیاز به سوی اعضای آژانس دراز کرد و گفت که هر کدام که موقعیتش را دارند به آژانس کمک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو میگوید برای اینکه برنامه‌های آژانس و نظارتش بر برنامه هسته‌ای ایران بدون دردسر پیش برود، این ارگان زیرمجموعه سازمان ملل 5,700,000 دلار اضافی پول نیاز دارد، چیزی حدود 18 میلیارد تومان. آقای آمانو در سخنرانیش برای اعضای شورای حکام ابتدا پیشینه توافق ایران و گروه 5+1 را مرور کرد و گفت که قرار بوده حدود 1 ماه پیش توافق نهایی صورت بگیرد و کار تمام شود، اما نشد. سپس او به توافق دوم اشاره کرد و گفت که بر اساس این توافق کار آژانس بیشتر شده است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد بین‌المللی باید به فعالیت‌هایش در ایران بیفزاید و علاوه بر بازرسی از مکان‌های جدید، به تجهیزات جدید هم نیاز خواهد داشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، بازرسان آژانس در حال حاضر به شکل روزانه به تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو سر می‌زنند، در حالی که قبلاً این بازرسی‌ها به شکل هفتگی انجام می‌شد. مسئله افزایش فعالیت‌های آژانس در ایران و لزوم صرف هزینه‌های بیشتر برای بازرسی‌ها با واکنش منفی برخی از کشورها روبرو شد. در حال حاضر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بعد از کشور ژاپن بیشترین فعالیت ممکن را در ایران دارد. آژانس باید هر ماه گزارشی هم از فعالیت‌های خود در ایران تهیه کند و هنوز روشن نیست که حتی بعد از توافق احتمالی میان ایران و گروه 5+1 فعالیت‌های آژانس در ایران محدود خواهد شد یا نه. ضمن اینکه هنوز تاریخ و محل دور بعدی مذاکرات هسته‌ای نیز روشن نیست. چنانکه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده، کشور قزاقستان اعلام کرده که آماده است میزبانی دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 را به عهده بگیرد. یرلان ادریسوف، وزیر امور خارجه قزاقستان، روز چهارشنبه در سفرش به واشنگتن این پیشنهاد را با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در میان گذاشت.
شاهراهای آزاد اطلاعات یا شراب و آب ویروسدار؟
بحث شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باز هم بالا گرفت. از ابراز مخالفت حسن روحانی با فیلترینگ تا به طور ضمنی مسموم خوندنش توسط چهره‌های محافظه‌کار. علت این رویکردهای متفاوت چیه؟ برنده این زورآزمایی کیه و نقش شبکه‌های اجتماعی در سیاست امروز ایران چیه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران شما به مدت یک ساعت میهمان من نیوشا بغراتی هستید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
فرصت به اون میرسه که به بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی رادیو فردا، یعنی نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان جان رادیو فردا بپردازیم. یک راست مستقیم میریم سراغ پیامگیر رادیو فردا.
بابت این که ایرانی هستم خیلی تعصب میخورم، چون تو کشور عراق بدترین مسافرخونه که هیچ کسی امکانش قبول نداره، پول ایران بابت یک شب باید 350,000 تومان بدی. کشور جنگزهی مثل عراق و کشوری که ما ادعای بمب اتم داریم و داریم اتم صادر میکنیم، یا ببین که پولمون چقدر بیارزشه.
جوانی هستم 28 ساله از استان فارس شیراز، برای مدرک مهندسی میکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه و والدجاش سران مملکتیمون جنگ بشه و همسال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم، تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگینی میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
من میخوام بدونم مردم برای چی فقط به فکر اینن که توافق حاصل شده یا نشده. اگر اینم حاصل بشه آیا تمام مشکلات مردم حل میشه؟ تمام پولی که مردم باید توی سفره‌هاشون داشته باشن میشه موشک میده به حزب الله و حماس؟
رادیو فردا مست که از سپاه پاسداران و بسیجی‌ها میترسه. چرا نمیگین تمام اوضاع اقتصادی رو در دستشون گرفتن؟ هیچ شرکت خصوصی اجازه چیک زدن نداره. چرا نمیگین که تمامی پروژه های نفت و گاز ایران به نابودی کشوندن، تمام فازهای پارس جنوبی رو به هیچی بردن برای جیب خودشون، سردارای عظیم ایران؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هنوز مسئولان قضایی و اجرایی ایران پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی را نبستند که در چند روز گذشته خبر از فساد بانکی جدیدی به مبلغ 12000 میلیارد تومان گزارش شده است. رئیس دادگستری استان کرمان که این پرونده در آن استان تشکیل شده، جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کرده. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
پس از گذشت چند روز از اعلام فساد بزرگ 12700 میلیارد تومانی، مسئولان قضایی جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد رئیس دادگستری استان کرمان در یک نشست خبری گفت در اوایل دی ماه سال 1392 گزارشی دریافت کردند که تعدادی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مبلغ ضمانت‌نامه‌هایی که به این شکل صادر شده بود به 571 میلیارد تومان می‌رسید، گفت غالب این ضمانتنامه ها نیز به بانک برگشت داده شد. به گفته یدالله موحد، پس از تحقیقات مسئولان متوجه شدند که موضوع گسترده تر از چند ضمانتنامه بانکی است، زیرا تعداد زیادی چک بین بانکی بدون پشتوانه با مبلغ 12700 میلیارد تومان صادر شده بود. رئیس دادگستری استان کرمان در این نشست خبری گفت تقریبا 670 فقره چک به این شکل صادر شده و خساراتی که از ناحیه به تعبیر او این سوء جریان به بانک وارد شده مبلغی معادل 230 میلیارد تومان است. به گفته یدالله موحد رئیس دادگستری استان کرمان، 12 متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که 8 نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. 3 نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از کارکنان شعبه بانک‌ها و مابقی نیز مشتریانی بودند که ضمانت‌نامه‌ها را دریافت می‌کردند. 15 آذر ماه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد گفت این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است، اما در اواخر 6 ماه سال گذشته این موضوع کشف شد.
البته رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه گفت 12000 میلیارد تومان همه ی حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده کنندگان بوده 70 میلیارد تومان است. پس از اعلام این خبر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران 17 آذر ماه با انتقاد از اعلام این خبر گفت برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد 12000 میلیاردی سبقت گرفتند که توانایی خود را نشان دهند، اما نباید سیاه نمایی کنیم، زیرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. رئیس قوه قضاییه خواسته بود از فضاسازی به تعبیر او نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و اجازه داده نشود که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.
شنونده گزارش وحید پوراستاد بودید. خب اجازه بدید که در این بخش از مجله شبانگاهی امشب فاصله بگیریم، کمی از فضای سیاسی و حقوقی و قضایی و به سینما بپردازیم، جایی که مراسم اهدای جوایز سالانه سینمایی اسکرین آسیا پاسیفیک عصر پنجشنبه در شهر در استرالیا برگزار شد و در این مراسم سینماگران ایرانی هم موفق به دریافت جوایز مختلفی شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
سهم امسال سینماگران ایرانی از جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک برگزیده شدن در رشته هایی چون بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران بود. عصر روز پنجشنبه در شهر بریسبن استرالیا، هیئت داوران این دوره جایزه اسکرین آسیا پاسیفیک، جایزه‌ای که به نام اسکار آسیایی هم معروف است، برگزیدگانش را اعلام کرد. رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده ایرانی با فیلم قصه ها، یکی از دو برنده جایزه بزرگ هیئت داوران بود. خانم بنی اعتماد همراه فیلم چینی ماساژ کور این جایزه را دریافت کرد. فیلم قصه ها که روایتی از زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است، پیشتر در جشنواره اخیر فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده بود. این فیلم به دلیل مخالفت‌های کمیسیون فرهنگی مجلس تاکنون فرصت اکران عمومی در ایران پیدا نکرده است.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدن تو وقت دادی
چیکار؟ کسایی سفالی عدسی می‌دادی موزیک خوب.
آقا میگه.
چه بلایی سر شما آوردی؟
بیا مقامات محترم مسئولان، آقا یونا خانمونا.
هیئت داوران جوایز این دوره اسکرین آسیا پاسیفیک که رئیسش اصغر فرهادی کارگردان جهانی سینمای ایران بود، همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را به یک سینماگر ایرانی دادند. نیما جاویدی برای فیلم ملبورن که اولین فیلم بلند سازندش محسوب می شود، این جایزه را دریافت کرد. ملبورن که مضمونی درباره مهاجرت دارد، پیشتر در چند جشنواره مهم جهانی مانند ونیز حضور پیدا کرده بود.
ببین ما نه آقا حسی فروت دادی
تو تو پاشو بر پنج دقیقه چشماتو بذار رو هم
نمیخوام
به روح با
قسم نخور بچه
خب بچه هستیگی
بز هجاش
چی؟
فیلم روسی تقدیر شده ی لویاتان به کارگردانی آندری زویاگینسف جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. این فیلم که به فساد دامنه‌دار در روسیه امروز می‌پردازد، در جشنواره پیشین فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده بود. جایزه بهترین کارگردانی هم به نوری بیلگه جیلان، فیلمساز اهل ترکیه، برای فیلم ستایش شده خواب زمستانی رسید. از ایران فیلم‌های عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد به ترتیب در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی در فهرست نامزدها قرار داشتند، اما نهایتاً رقابت را به رقبای قدرتمندشان واگذار کردند. اما از مریلا زارعی بازیگر فیلم شیار 143 در رشته بهترین بازیگر زن تقدیر شد. در این بخش جایزه اصلی به یک بازیگر چینی رسید. دیگر جایزه‌ای که به سینماگران ایرانی تعلق گرفت، جایزه تحول نتپک شبکه ارتقای سینمای آسیا بود که به رضا دورمیشیان نویسنده کارگردان و تهیه کننده فیلم عصبانی نیستم اهدا شد. این جایزه 10000 دلاری برای تقدیر از استعدادهای در حال ظهور آسیایی اهدا می شود. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک سال 2007 میلادی تأسیس شد و هر سال از بهترین های سینمایی حوزه آسیا و اقیانوسیه تقدیر می کند. هم‌اکنون حدود 500 نفر از چهره‌های شاخص فیلمسازی آسیا و اقیانوسیه عضو آکادمی جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک هستند.
با شنیدن گزارش بابک غفوری آذر از برندگان جشنواره اسکرین آسیا پاسیفیک به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. براتون شبانگاهی امن و آرام آرزو میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم. اگر بیشتر از اینها رو میخواهید بخونید از خبر و گزارش و گفتگو و یا بشنوید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com.